أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين در قول سوم که عدم مشروعیت نماز جمعه در زمان غیبت باشه برای این قول به وجوهی استدلال شده بود. حالا تا بعضی اون عناوینی که تا حالا بحث شده بود بعد شیش وجه مطرح شده، وجه هفتم از بعدی وجوهی که به او استدلال شده برای اینکه اقامه نماز جمعه از مناسب امام معصوم علیه السلام هست و باید به اذن او باشه، موثقه سماعه هست که در باب شیش از ابواب صلات جمعه حدیث هشتم اونجا صاحب وسائل اونجا این روایت را آورده بود. بله، بن محمد ابن یحیی، یعنی مرحوم کلینی، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن الحسین، از عثمان ابن عیسی، عن سماعه قال سألت ابا عبدالله علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان و اما من صلا وحده فهیه اربع رکعات و این صلو جماعتن و این صلو جماعتن، اگر با امام نباشد نمازها باید اون نماز قبل از نماز عصر باید چهار رکعتی خونده بشود ولو به صورت جماعت هم انجام بشه، ولو به صورت جماعت این با چهار رکعتی. اونی که دو رکعتی هست فقط در جایی است که با امام خونده شود. تقریب استدلال اینه که چون در ذیل اومده که ولو با جماعت هم باشد چهار رکعتی خونده می شود، با توجه به اونچه که در ذیل اومده معلوم میشه که اون امامی که در صدر اومده اما مع الامام خصوص امام معصوم علیه السلام هست، و الا در ذیل هم که به صورت جماعت انسان میخواند اونجا هم امام جماعت که هست. این که در ذیل فرموده و این صلو جماعتن معلومه با این که در ذیل امام جماعت وجود دارد ولی در این حال چهار رکعتی قرار داده شده، معلوم میشه اون امامی که در صدر ذکر شده و مع او نماز دو رکعتی هست خصوص امام معصومه. به تعبیر دیگر مقابله بین وجوب و رکعتین با اربع رکعات مع الجماعه اقتضا میکنه که مراد از امام در صدر امام معصوم باشه. این تقریب استدلال. اما مع الامام دیگه، حالا این روایت اینه، ظاهر اینه بین صلو جماعتن دیگه، بلو جماعت هم یعنی امام ما باشیم، این روایت دیگه باید ما باشیم در این روایت. این
امام جمعه و امام جماعت دو چیز دیگه، امام جمعه داره
دیگه. حالا این ما این روایت رو به تنهایی در نظر بگیریم، از این این معنا استفاده میشه. این وجهی است که در کلام بعدی عده از فقها به این روایت استدلال شده. بله، به تعبیر بعضی ها مثل مرحوم کاشف اللسام اینه که این روایت موثقه سماعه خوب نفسون فی ان الامام لا یعم کل من یصلح لامام جماعه. صاحب جواهرم بله فرموده که این روایت کسری فهو کسری فی مغایرت امام الجمعه لامام الجماعه ولا فارغ الا نفس دیگه با این فرق داره. فرقش چیه؟ فرقش اینه که در امام جمعه یا باید خود امام معصوم علیه السلام باشه یا منصوب از نایه امام، و در جماعت چنین چیزی شرط نیست. خب چرا فارق اینه؟ بله، چرا فارق را چیزی دیگه ای نمیگیرید؟ در جواهر از این سوال هم جواب داده، چون اینجا ممکنه کسی بگه ولو مقصود از امام در اینجا امام جمعه هست و در زید امام جماعت در نمازهای متعارف و عادی هست، ولی بین هما فرق هست. فرقش اینه که در نماز جمعه امام باید کسی باشد که خطبه بخواند، قدرت بر خطبه خوندن را داشته باشه. پس این را به عنوان فارق بین الموردین میگیریم، امام در سر به معنای امام جمعه و در ذیل امام جماعت، ولی فرقش اینه که در اونجا خطبه خوندن شرط و قدرت و تمکن بر خطبه شرطه، ولی اینجا شرط نیست. جوابی که صاحب جواب در جواب از این اشکال و از این سوال فرموده که فارق را ما فقط نص باید بگیریم، این که تمکن از خطبه به عنوان فارق باشد این قابل قبول نیست. چرا؟ به خاطر این معنا که شخصی که امام جماعت هست برای نوع نمازهای یومیه امامت میکنه، این تمکن از خود مقدار واجب از خطبه که عبارت از تحمید و صلات علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم باشه، یا تعبیر یا ایها الناس اتقوا الله نظیر اینا باشه، کسی این مقدار قدرت نداشته باشه، این فی غایت بعد هست، خصوصا فی ذلک الزمان که لا یحتاج، و در اون زمان یعنی در مورد صدور روایات که عربی را خود اینها به اصطلاح افراد عرب بودن و آشنا با زبان عرب و به تکلم برای اونها به راحتی بود، احتیاج به تعلم نداشت تا بله بگیم که افراد منها زلهی قابل تقسیم به دو قسم هستند. و در روایت مثلا اشاره میکنه به اون قسمی که این شرایط را دارن، رفتن تعلم کردن و تمکن از خطبه خوندن را دارن. این بله تقریب استدلال به روایت و تتمیم استدلال با جواب دادن از اون مناقشه که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده. آیا استدلال به این روایت برای مدعا تمام هست یا تمام نیست؟ خب مناقشه شده در استدلال به این روایت موثقه سماعه که بله حاصل مناقشم اینه که این روایت موثقه سماعه به این عنوان به این مقدار معلوم نیست که ما صدر من الامام علیه السلام همین عبارت باشه، چون همین سماعه در مورد نماز جمعه با هم در همین مضمونی که در این قسمت ذکر شده روایات دیگه‌ای از سماعه وجود داره که در اونها یک توضیح بیشتری بین توضیح بیشتری در مورد روایت داده شده. خب این روایتی که خونده شده در باب 6 حدیث 8 بود، ولی در باب 5 حدیث 3 باب 5 اونجا هم روایت از سماعه نقل شده. بله اونجا هم صاحب وسائل از کلینی، از محمد ابن یحیی، از محمد ابن حسین، از عثمان ابن عیسی عن سماعه قال سألت ابو عبدالله علیه السلام عن الصلاة یوم الجمعه فقال اما مع الامام فرکعتان و اما من یصلی وحده فهی 4 ركعات به منزلت الظهر. به منزلت الظهر یعنی اذا کان امام یخطب، فإن لم یکن امام یخطب فهی 4 ركعات و ان صلوا جماعتا. همین مضمون درش اومده با توضیح بیشتری به کلمه و ان صلوا جماعتا هم در این روایت، روایت دوم هست، در نقل دوم هست، ولی با توضیح که معلوم میشه که در این با این توضیح معلوم میشود مراد از امام در جمله اول اما مال امام فرکتان، یعنی امامی که یخطب خطبه میخواند، قدرت بر خطبه خوندن را دارد، بعد اهلیت برای خطبه خوندن را دارد، در مقابل مواردی که چنین خصوصیتی نباشه، امام یخطب نباشه. این یک روایت سماعه که درش این توضیح هست. در همین روایت در بله به صورت دیگه هم نقل شده بدون این کلمه به این سلو جماعتا. حالا این را مرحوم آقای خوبی فرموده که این عبارت یعنی اذا کان امامون یخته، بله در بعض به هم دو در احتماله، احتمال اول اینه که این توضیح و بیان اضافه از خود امام علیه السلام باشه، احتمال دوم اینه که از سماعه باشه. در هر دو تقدیر ایشون فرموده که این روایت این توضیح جلوی اون استدلال را میگیره، اما بنابراین که این از خود امام علیه السلام باشه که معلومه که در اینجا در حقیقت مقابله بین امام جمعه است که یخطب و امامی است که یخطب و امامی که لا یخطب، بنابر این که معلومه. ولی اگر این توضیح یعنی به بعدش از سماع هم باشه، باز همین معنا ازش استفاده میشه. چرا؟ به خاطر اینکه ما روایاتی دیگه داشتیم که قبلا در اون روایات رو خوندیم که درش تفصیل اومده بود که نماز جمعه مشروط به وجود امامی است که یخطب. این اگر توضیح سماع هم باشه، در حقیقت این برداشتی است که سماع از این روایت داره و این برداشت هم موافق با روایات دیگه است که این تفصیل را میدهد. در حقیقت اگر سماع هم نمی گفت، ما همین روایت را با روایات دیگر جمع می کردیم، به همین توضیح و بیان اضافه می رسیدیم که بین صورتین، تفریق بین صورتین و تفصیل بین صورتین به اینه که امامون یخطب باشه و یا امام یخطب نباشه. علاوه بر این که حالا این در کلام مرحوم‌های خویی نیست، ولی در بله بعضی از کلمات از جمله کلام هایدی اومده که این روایت بله یه بحث به نقل دیگه اصلا کلمه و این سلو جماعتن را نداره. این سلو بله سلو جماعتن را نداره، فقط اون قسمت قبلشه، یعنی اما مال امام فرکعتان و اما من یسلی وحدهو فهی اربع رکعات، به این سلو نداره. اگه به این سلو نداشته باشد، خود همون اربع رکعات باشه، خب در حقیقت به حسب این روایت، مضمون این روایت این میشه که در روز جمعه یا اگر افراد امامی داشته باشن که بتونن به او اقتدا بکنن، بیان نماز جمعه بخونن. اگر امامی نداشته باشن، به صورت فرادا میخواهن نماز بخوانن تا چهار رکعتی بخونن. تفصیل بین فرادا و جماعت میشه، نه تفصیل بین دو تا جماعت، جماعت جمعه و جماعت مثلا نماز ظهر. تفصیل بین فرادا و جماعت میشه. در تفصیل بین فرادا و جماعت اگه در همین حد باشد، این قسمت اگه در همین حد باشه، معلوم میشه که مقصود از امام در اینجا امام جماعت هست، نه امام معصوم. ولو فی حد نفسهی امام حیث ما یطلق، لفظ امام به صورت مطلق ظاهر در امام معصوم علیه السلام باشه، ولی اگر قرینه پیدا کردیم در یه موردی برای حمله بر امام جماعت، لا اشکال حمله بر امام جماعت میشه. این در این روایت در ذیلش اگه کلمه صلو نداشته باشد و این صلو جماعتان را نداشته باشه، خود هم اربع رکعات، این که این شق این طرفیش نماز فرادا هست، معلومه که اون شق قبلیش نماز جماعته. وقتی نماز جماعت باشه طبعا امامی که در اونجا ذکر شده مقصود امام جماعت میشه، نه امام معصوم علیه السلام. پس این روایت بله، این که در مجموع اشکال در حقیقت حاصل اشکال اینه که این روایت سماعه چون به کیفیت‌های مختلفی نقل شده، این که در مجموع همه اینها روایات مستقلن از امام علیه السلام نقل شده باشه، اینطور که احتمال این داده نمیشه با توجه به مضمونش، با توجه به راوی و امام علیه السلام که راوی از او سوال کرده، همه اینها راوی واحده، مضمون روایت هم واحد هست، امام معصومی که سماعه از او نقل کرده است امام واحد هست، احتمال این که در مجالس متعدد مثلا این جمله از جمله را سماعه از امام شنیده باشه صادر شده باشه، احتمال این داده نمیشه. پس ما میشه مورد از مواردی که علم به صدور روایت از امام علیه السلام داریم، ولی الفاظ منقوله از امام مردد بین متعددین، بین این نحوه و اون نحوه، و اون مقداری که متیقن هست به اون مقدار اخذ میکنیم، نسبت به مقدار زائد در حقیقت تردید در صدور داریم و حجت بر صدور نداریم. در اینجا قابل اینجا تعبد به صدور در اینجا نمیاد، اون مقداری که بله مسلم هست همون جمله همون عبارت بدونه و این صلو جماعتن هست. این مناقشه ایست که در این بچه بله، اینم این اشکال را هم که در این موارد که ما شک داریم در حقیقت که این جمله مثلا این صلو جماعتن وارد شده یا وارد نشده باشه، این شک ما در حقیقت برمیگرده به این که آیا این را راوی زیاد کرده است، خودش از زیاد کرده است به اضافه کرده است به فرمایش امام علیه السلام، احتمال این را که بدیم، این میشه از موارد شک در زیاده و اصل عدم زیاده در اصل با تمسک به اصل عدم زیاده صدور این قسمت را هم احراز میکنیم. این به عنوان یک اشکال مطرح شده در کلام مرحوم آقای حائری، ایشون جواب داده که در مثل این موارد اینجوری که احتمال بله توزیع یا اینا هست، در این موارد اصل عدم زیاده جاری نمیشه. بله و همین که میگم از باب توزیع دیگه، این برداشت خود اون شخص دیگه، با توجه به این که این عبارت در حقیقت احتمال این که این به این صلو جماعتن در حقیقت امام علیه السلام اون را همون عبارت قبلی را فرموده باشه و این اضافه ای باشه که سماعه در اینجا انجام داده که به این صلو جماعتن، یعنی چون بله ذهنش رفته بود به امام در امام جمعه، به بین امام جمعه و امام جماعتهای عادی فرق بود، این قسمت دوم را گفته، مقصود اینه که این قسمت دوم را هم اضافه کرده برای تعیین اینکه امام وارد در قسمت اول که اما مال امام رکعتان مقصود امام جمعه باشه.
در جایی که احراز کنیم توضیح از راوی باشه حق با شماست، اصلا عدم زیاده جایی نمیشه. اما فرضی که احراز نکنیم، خوب بر سماعه مشتبه بوده، حضرت براش مشخص کرد که این که من گفتم اینجا که دیگه اصلا عدم زیاده جایی
نمیشه. نکته جریان اصل عدم زیاده اینه که یا این کسی که زیاد میکنه یا به خاطر این که و غفلت از این جهت داره زیاد میکنه، یا از باب خیانت در نقل چیزی از جیبش میخواد بذاره دیگه، از باب خیانت در نقل. در مواردی که از باب توزیع اکثر برای اینکه باشه احتمال ایشون اینه که در حقیقت مصداق نقل به معنا باشه دیگه، ولی این جمله را از امام علیه السلام نشنیده باشه، ولی از باب نقل به معنا اگه این قسمت را اضافه کرده باشه این خیانت که حساب نمیشه. از جهت قفل بله،
اگر از اینا همه فرض اینه که اگر راوی باشه این توضیح، اما شما همه پیش فرض نمیگیره، اگر از راوی باشه این دیگه مخل به وثاقت نیست، مخل به ضبط نیست، توضیح از راویه. اما فرض اینه که اگر توضیح از امام باشه و اینجوری اصلا زیاده جالی میشه
دیگه، هر دو تا باید نفع بشه دیگه، میگم باید باشه دیگه. یعنی در مورد منشأ زیاد کردن این که اصل عدم زیاده جالی میشه، من به خاطر اینکه زیاد کردن دو تا سبب داره که هیچ یک از این دو سبب در مورد را در مورد شخص وجود نداره، چون وجود نداره رو نیسا بنا میذارم برای اینکه این شخص زیاد نکرده، راوی این رو زیاد نکرده. یک سبب اینه که این غافل بوده از روی اشتباه، یعنی به خاطر غفلت، به خاطر از باب تداعی معانی و به خاطر اینکه ذهنش مشغول جای دیگه بوده در نوشتن، مثلا روایت قبلی را این کلمه درش بوده، این را در ذهنش بوده به علا سبیل عادت غفلتا اینا نوشته باشه، این یه سبب. احتمال دیگه زیاد کردن اینه که با اینکه امام علیه السلام نفرموده بود، ولی این سماعه این را مثلا یا راوی دیگر این را اضافه کرده به خاطر اینکه خودش از جیب خودش گذاشته، خیانتا مقام نقل این را گفته. خب این در جایی را که اون منشأ خیانت در نقل باشه، این با اصل با وثاقت نفع میشه، با اون قسمت غفلت هم با اصل عقلایی نفع میشه. ولی در جایی که زیادی منشأ دیگه ای داشته باشه، زیادی منشأ دیگه ای داشته باشه، اون که غیر از اینا باشه، که اون منشأ محظور حساب نمیشه، اون منشأ زیاده محظور نیست، امر باطلی نیست، بلکه امر موجهی هست، در اون موارد اون احتمال وجود اون منشأ رو بدیم از عدم زیاده میگن جاری نمیشه دیگه. حالا این مورد مثلا توضیحش این بود که این زیاد کردن در اینجا به خاطر خیانت نبود، به خاطر غفلت او هم نبود، بلکه از باب این که سماع میخواست نقل به معنا بکنه این حدیث را. اگه این را به عنوان یک منشأ ما احتمالش را بدیم، اینجا خب این زیادی با این منشأ به خاطر این منشأ نافی برای او نداریم، نافی نداشته باشیم خب اصل عدم زیاده جاری نمیشه. حالا اگر از جهت صغروی احتمال این رو بدیم که این در مقام نقل به معنا این رو در سماع مثلا چنین چیزی صحیح باشه که این کار رو انجام داده باشه، خب اصل عدم زیاده جاری نمیشه. ولی عمده همون قسمت قبلی هست که این روایت امام الامام، همین روایت سماع به نحو دیگه ای هم نقل شده که با همراه با توضیح ها اینها بوده که تفصیل داده شده بین امام یختف و امامی که لا یختف. روی این حساب اون تتمه استغریب، تکمله تغریب که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده بود که لا فارق بینهما الا بالناس، اون تکمله از بین میره، فارق پیدا شده، فارق همون یختف و لا یختفه. صاحب جواهر فرموده بود که اینو به عنوان فارق نمیدونیم بگیریم، با جوابش اینه خود امام علیه السلام در اون روایت در روایات دیگر این فرض اینه که یه چنین تفصیلی داده، به همون نحوی که اون تفصیلی در روایات دیگر رو معنا میکنیم، تفصیل بین امامون یخته و لم یکن امامون یخته در این روایت هم به همون نحو معنا میشه. و اینم وجه هفتم. وجه هشتم در اینجا روایاتی است، مجموعه ای از روایاتی است که دلالت بر این دارن که این نماز جمعه و بعضی از نماز جمعه مثل بعضی از مناسب دیگر از قبیل اجرای حدود و حکومت و اینها از اموری هست که اختصاص به امام معصوم علیه السلام داره، مربوط به امام هست، جز مناسب امام هست. و دیگری نمیتواند متصدی این باشد. روایاتی است که در این قسمت نقل شده، در کلام مرحوم خویی هم اشاره به این شده، یا یکی از اون روایات، روایت دائم الاسلام از امیرالمومنین علیه السلام هست که به این عنوان نقل شده: لا یصلح الحکم ولا الحدود ولا الجمعه الا للامام او من یقیمه الامام. یا در اون روایتی که از اشعثیات هست که الجمعه والحکومه لامام المسلمین، یا اونی که بله ابن عصفور به صورت مرسل از ائمه علیهم السلام نقل کرده که الجمعه لنا والجماعه لشیعتنا، نماز جمعه مربوط به ما است، جماعت های متعارفی که در بقیه نمازها اشخاص بخواهن امام بشوند این مال شیعیان ما هست، ولی خود جمعه مال ما هست. و این روایات اینجوری داریم که با این مضمون، ولی به صور مختلفی با مضمون، با همین مضمون به عبارات مختلفی بیان شده. به این روایات استدلال، از این روایات معلوم میشه که این از مناسب روی حساب قابل تصدی از نوعی دیگر، از نوعی دیگران نیست. این را
اعتقادی هم میشه برداشت کرد که یه روایت هستش که میگه وجه تصمیمی جمعه چیه؟ اینه که شیعان ما بر ولایت ما جمع میشه. یه روایتی هم هست.
خب اون مال جمعه، خود جمعه
وجه تصمیمی جمعه. خب جمع میشن گرد کی؟ امام، یه ولایت امام، امامت امام.
بلی چه اعتبادی به نماز جمعه داره؟ نه چه نماز جمعه داره که خود جانه
منظور معلومه دیگه، صلات جمعه.
این مقدار که اینم باشه در حد حکمت و بیان فایده اینها میتونه باشه. این وجهی است که این در این به این وجه بله استدلال شده در کلمات مثل کلمات مرحوم صاحب جواهر هم این اومده که تعبیرشونه که زو اون بله این که در کلام مرحوم صاحب جواهر اومده اون وجه بعدی هست. این رو نمیدونم در کلام صاحب جواهر اومده یا نه، ولی این روایتش را یادم هست که خود اشاره به این روایت کرده که این روایت هم دلالت بر این داره که از مناسب هست و تصدی نسبت به اون احتیاج به اذن امام علیه السلام داره. خب این وجه بله بعد شما قبل از موزیکات خود این رو
روایات زیدی به بعد همینجا در زیل این روایات که تطیه مواد و اطلال تعالی مطلوب و نور مقام و مقام کجش
رو اون دیگه اون که اراده امام غیر معصوم یعنی بله این فی الجمله به این روایات استدلال شده. خب اشکال در مناقشه در استدلال نسبت به این روایات، اشکال اصلی اولی یا اشکال اصلی اینه که این روایاتی که به این عنوان اومده ما در میان اینها روایت معتبر نداریم. این از این منابعی که نقل شده که دائم باشه، که اشعثیات باشه و به اینها که بهش اشاره شده، به این منابع روایاتی که به این با این کیفیت نقل شده من حیث سند روایت معتبر نیست، ضعیف السند. روی حساب با روایت ضعیف السند که نمیشود مطلبی را اثبات بکنیم. اشکال اول اینه. حالا اگر کسی از این اشکال اول غمزه این کرد، گفت که حالا روایت موجود در اینها را ما به یه نحوی درست کردیم، حالا در مثلا در مثل اشعثیات و نظیر اینها، از حیث دلاله آیا این روایت اشکال داره یا اشکال نداره؟ مناقشه دلالی نسبت به این روایات اینه که این مناقشه در کلماتم اومده عبارت از اینه که بله این روایت دلالت میکنه بر این که اقامه نماز جمعه مربوط به ما هست، اونی که در نوع این روایاته، ولی این نهایتش اینه که بله این در اصل این اقامه نماز جمعه حق امام معصوم علیه السلام هست. و باید با استناد به امام معصوم علیه السلام انجام بشود، با استناد به امام معصوم علیه السلام انجام بشه. اینکه دیگری بدون استناد به امام انجام بدهد، نهایتش از این روایات استفاده میشه که جایز نیست. ولی اگر ما از خود روایات در آوردیم که روایات معتبره در آوردیم، مثل صحیحه زراره به غیر اونها که در همون قول اول، ادله قول اول اونجا مطرح شده، از خود روایات در آوردیم که ائمه علیهم السلام اجازه این کار را دادن به شیعه، ترخیص نسبت به این را دادن، ترخیص نسبت به این امر را دادن، طبعا به مقتضای اون روایات میتونیم حکم به جواز بکنیم. بله، بدون اون اصل اولی و حق اولی اقامه نماز جمعه مال امام معصوم، اما دیگران هم با استناد به امام معصوم میتوانن انجام بدن. استناد احتیاج به متوقف بر نسب خاص نیست، بلکه ترخیص صادر از امام به عنوان عام کافیه برای اینکه رعایت شده باشه حق امام در انجام دادن نماز جمعه. خود امام صادق علیه السلام یا امام باقر علیه السلام مثلا اگه به زراره و امثال زراره فرموده باشن شما در بین خودتون نماز جمعه رو اقامه بکنید، این ترخیص دیگه. بله، شخص خاصی رو به عنوان امام جمعه منصوب نکرده باشن بلکه اجازه عام داده باشن، با همین استناد درست میشه. این یک بیان که بله غایت و مایس بوتو به این روایات اینه که حق اصلی مربوط به امام هست و دیگران باید به مستند به امام باشه، ولی استناد احتیاجی به نص ندارد، ترخیص هم کافیه. وجه بیان دیگه اینه که ممکنه بگیم که نه، حتی اگر بله استناد هم احتیاج به نسب داشته باشد، احتیاج به نسب داشته باشد، ولی نسبی که در حقیقت این جواب میشه برای هم نسبت به این روایات و هم روایاتی که قبلا خونده شده، اگر دلالتش تمام بود، این به عنوان یک جواب برای این بیان برای با عنوان جواب برای همه هم میشه که اگه بگیم احتیاج به استناد، احتیاج به نسب دارد، احتیاج به نسب دارد و باید رجوع به امام علیه السلام باشه، ولی با توجه به این که این بله با توجه به این که اونچه که در این روایات اومده که این مربوط به امام هست، مربوط به امام هست و دیگران باید به اذن امام انجام بدهن، عنوان امام در این روایات ولو امام معصوم علیه السلام باشد، ولو امام معصوم هم باشد، ولی اگر حکمی در روایات برای امام معصوم علیه السلام بیان شده باشه، در بعضی از موارد ما میتوانیم این حکم را به غیر امام هم سرایت بدهیم و بعد حکم تعدی بشه، به خاطر اینکه ظاهر این روایات اینه که امام علیه السلام بما انه حاکمون، بما انه بله خلیفه به حق هست و متصدی و حق امامت را، حق حکومت را داره، به این عنوان برای او قرار داده شده. بر این اساس در بعضی از موارد هم از جهت در احکام فقهیه، در فروع فقهیه هم به این هم ملتزم شدن، مثلا در باب طلاق اینها در بعضی از موارد که شوهر مثلا امتناع از نفقه میده، در روایات هست که مثلا در بعضی از موارد دیگه که امام، در روایات هست که امام یفرق بینهما، این که امام یفرق بینهما، عنوان امام ولو امام معصوم علیه السلام باشد، بله امام مقصود امام معصوم علیه السلام هست، ولی اگر این جهت که امام یفرق بینهما از باب این که قضا حق امام علیه السلامه و اجرای حدود حق امام علیه السلامه، به این عنوان برای امام حکمی جعل شده باشه که در آوردنش هم به حسب موارد با اعمال مناسبت حکم موضوع مختلفه، اگر در یه جایی در بیاریم که این حکم به این جهت برای امام علیه السلام قرار داده شده، خب همانطور که در قسمت اجرای حدود در قسمت تصدی للقضا و نظایر این به فقیه بله تعدی میشه، گفته میشه که این مورد برای فقیه هم ثابت هست، در زمان غیبت طبعا میشه از مناسبی که اختیارش به ید فقیه میشه. اگر منصب بودن به استناد را توقف استناد بر نص را هم قبول کردیم، ولی اینطور نیست که لازمه او عدم مشروعیت در زمان غیبت باشه، نهایتش این میشه که از مناسبی هست که تصدی اون برای غیر برای فقیه واجد شرایط هم ثابت هست، به همون نحوی که در اقامت الحدود در تصدی قضا و غیر این ثابت. حالا اینم روایت وجه بعد هشتم. اینجا یه روایات دیگه هم هست در کلمات به او استدلال شده، در از جمله در جواهر و غیر جواهر به اون روایات دیگه هم استدلال شده، وجود که در حقیقت یه وجه دیگه غیر از این هشت وجه میشه، مثل روایاتی که درش اومده اجتمع مثلا جمعه با عید فطر، در اونجا یک نماز عید فطر خونده میشه و در اون نماز امام علیه السلام از نماز خونده شده و امام علیه السلام از داده به بقیه مردم که میتوانند در برای نماز جمعه نیایند، نماز جمعه خونده نشه، فقط همون نماز عید خونده بشه، بقیه مردم برن نماز ظهر بخونن، ترخیص داده شده. صاحب جواهر فرموده که تعبیر روایت که امام از داده به اینها که لازم نیست بیایید در نماز جمعه، این تعبیر از نشوندنده اینه که امر اقامه نماز جمعه به ید امام هست و من حقوق الامامه. تعبیر صاحب جواهر اینه که این اسناد الاذن للامام لهو یعنی للامام ظاهر در اینه که اجتماع به نماز جمعه خوندن من حقوق الامام علیه السلام، جزء مناسب خاصه شأن امامه و دیگران این حق را ندارن. به این وجه هم برای استدلال شده دیگه. حالا غیر از این هم وجوه دیگه هم در جمله پیدا میشه، روایات دیگه ای که در بعضی از کلمات مثل جواهر بهش استدلال شده، از این وجوه هم جواب دادن. من از جمله همین وجه اجتماع امام اجتماع فطر و جمعه یا اجتماع عید قربان و جمعه که امام علیه السلام امیرالمومنین علیه السلام یا امام معصومی دیگر از داده، جواب دادن که این تعبیر اذنی که داده شده در روایت وارد شده معناش این نیست که این به عنوان حقه، ممکنه امام علیه السلام به عنوان حکم ابتدایی شریعت فرموده که اینجا در این مورد نماز جمعه وجوب ندارد، در جایی که در روز عید قربان در روز جمعه نماز عید قربان خونده شده نماز جمعه اینجا وجوب نداره، به عنوان مبین حکم ابتدایی شریعت، نه اینکه از باب اعمال ولایت اذن به عنوان ولی و من له الحق این کار را انجام داده باشه. به عنوان من له الحق نه، ممکنه به عنوان مبین حکم ابتدایی شریعت این را فرموده باشه. این وجه هم مناقشه شده. در مجموع نتیجه بحث در این قول در این ذیل قول سوم که عدم مشروعیت نماز جمعه با این تعبیر که نماز جمعه از با این تقریب که نماز جمعه از مناسب خاصه است که امرش موکول به امام معصوم علیه السلام هست و بدون اذن او قابل انجام نیست، حتی در زمان غیبت. این وجوه متعددی که ذکر شده، هیچ یک از این وجوه در اثبات این مدعا تمام نبود که به عنوان یک قیدی در اقامه نماز جمعه عقص شده باشد، به طوری که در زمان غیبت قابل تحقق نباشه. اشکال نسبت به همه این وجوه در این قسمت که اثبات نسب، اثبات اشتراط النسب را دلالت نداشتم. ولی حالا اگه کسی اشتراط النسب را از این روایات قبول کرد، آیا میتواند در این حال جواب بدهد که در زبان غیبت هم انجام شدنی هست و مشروعیت دارد، غیر مشروع نیست؟ این قسمتش مربوط می شود به این بحث که آیا این از شؤون فقیه هست که فقیه دخالت در این جهت بکنه یا از شؤون فقیه نیست. مرحوم آقای بروجردی، اجازه فرمایید اینا عرض کنم، مرحوم آقای بروجردی بعد از این که اصل منصب بودن را بله ادعا فرموده و این ادله را ذکر فرموده برای اینکه این از مناسب خاصه امام معصوم علیه السلام هست، به اذن باید به اذن امام معصوم باشه، بعد از این بحث را مطرح فرموده که ممکنه کسی قائل بگه در مقام اشکال که ما قبول میکنیم این از مناسب مختص به امام هست، مایل مستند به اذن امام علیه السلام باشه، ولی همانطور که نسبت به امور عامه فقیه ولایت دارد در زمان غیبت، در مثل اجرای حدود در بله و غیر این، در حتی در قسمت موضوعات هم در بعضی از موارد ولایت دارد، اقامه نماز جمعه هم از مواردی میشه که به فقیه برمیگرده، جزء شؤون فقیه حساب میشه، فقیه حق دخالت در این جهت را داره. این اگه که فرموده این ممکنه کسی این اشکال رو بکنه، ولی این اشکال جواب داره. ایشون فرموده که ولو ما قائل به ولایت برای فقیه در امور عامه هستیم، قائل به ولایت برای فقیه در امور عامه هستیم و در این قسمت هم اشاره کرده است به بعضی از وجوهی که دلالت بر ولایت برای فقیه میکنه، ولی اون دائره تصرف فقیه که از ادله استفاده میشود جوری نیست که شامل اقامه نماز جمعه بشه. حالا چطور؟ این دیگه تفصیلی در فرمایشات ایشون هست.